بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از آنی که وارد ادامه بحث بشم، یه جمله راجع به دیروز من عرض کردم در آخر درس دیروز، به اینکه احتیاط واجب آن است که مطابق قرائات مشهور الیوم امروز اون چه مشهوره بخوان، و ملک یوم الدین الان خلاف مشهوره کف ان احد، خلاف مشهوره، ما نمیخوانیم و توصیه هم نمیکنیم بخوانن، ولی چون این مسئله من احتیاط واجب میکنم، کسانی که بخواهن میتونن به دیگری از مراجعی که اجازه بدن مراجعه کنن. چون بعضی ها سوال کردن بنابراین نماز خوندن ما پشت سر اونهایی که ملک یوم الدین یا کفو ان عد میخوانن چطوره؟ گفتم میتوانید در این مسئله مراجعه به غیر کنید، چون ما احتیاط واجب میکنیم این مسئله رو.
طرف امام جمعه است اینطوری من دیدم.
خیلی خوب، میتونن مراجعه کنند، ما خودمون نمیخوانیم و توصیه هم نمیکنیم بخوانن. اون چه مشهوره قدر متیقن، ما به قدر متیقن عمل میکنیم. بله؟ خوندن چی؟ تبعیت کنن از آقایونی که اجازه میدهن و مطابق اون بخوانن. گذشته هم درست میشه، با تقلید امروز گذشته هم درست میشه. ما رسم الخطش ایراد میکنیم، بله، منطقه اونا یه قواعدی میگن برای رسم الخط، ما تلفظش میگیم اون باشه، و اما رسم الخط این قرآن و عثمان تاها اشکالات خیلی زیاد متاسفانه. و اما بحث ما در مسئله هشتم بود از مسائل مربوط به احرام، رسیدیم به حکم دوم. حکم دوم این بود کسی که نایقدر علی صحیح من لبیک، صحیح نمیتونه بگه، این چی کار بکنه؟ سه تا احتمال بود. یکی این از همون ملحونی که میتوانه، همون دست و پا شکسته ای که میتوانه همون بخونه، کافیه. یه احتمالش این بود که ترجمه رو بخونه به زبان خودش، فصیح کامل جامع. یه احتمال هم استنابه بود، کلمات و علما در این زمینه مختلف بود، بعضی ها به سراغ استنابه رفته بودن، بعضی ها به سراغ ترجمه رفته بودن، بعضی ها دو تا شو هم ذکر کرده بودن. امام اول احتیاط می کند بین ترجمه و ملحون، بعد میگه اولا این است که استنابه هم زمینه کنیم، استنابه هم زمینه کنیم. اقوال مختلفه، خیلی ها متعرض نشدن. مقدور مراد اون همون ملحونه، اون غلطی که میتونه بگه، اون مقدار که میتونه بگه، اجازه بفرم. و عامه هم از کتاب مغنی ابن قدامه استفاده میشه که ابو حنیفه که در حال اختیار هم میگه ترجمه جایز، در حال اختیار در تکبیر نماز میگه ترجمه جایزه. خب لابد در حال غیر اختیار به طریق اولا میگه، اگر در تکبیر نماز میگوید آیا لبیک چی؟ لبیک هم قیاس میکنه، قیاساً علت تکبیر که سابقا خوندیم و مدرکش هم دادیم. و عجب این است بعضی ها گفتن ساقط میشه تکبیر نماز برای عاجز، یسقط، تکبیر لازم نیست، خداوند لبیک هم لازم نیست. این حرف عجیبیه که از بعضی از عامه در مغنی ابن قدامه نقل شده که آدرسش هم سابقا گفتم این است، جلد اول بله درسته، امضا فرمودن. دو رقم بحث داریم، یک کسی لا یقدر برای اینکه مخرج یه حرفی نداره، بلال مخرج شین نداشت، از حدو میگو. ما بحثمون در کسی است که میتونه یاد بگیره در آینده، مخارج خراب نیست، تازه مسلمان لا یقدر، مخارج حروفش سالمه، منتها فعلا یاد نگرفته یا بعدا هم یاد نمیگیره. داستان بلال اون جاییست که مخرج حرف رو نداشته، تفاوت داره. به هر حال اقوال مختلف، احتمالات مختلف، ما اول بریم ببینیم مقتضای قاعده چیه. دونه دونه مغنی، بله اونی که از مغنی نقل کردم درباره این مطلب اخیر، این از باب تکبیرشون هست، تکبیر نماز، جلد اول مغنیه، صفحه 507، جلد اول 507. خب و اما مقتضای قاعده دونه دونه رو حساب کنیم بیان جلو. در مورد ملحون و غلط که نمیتونه صحیح بگه، میگه لبایک مثلا به جای لبایک، نمیتونه. این میشود به قاعده میسور تمسک جست. کلاب علت این که میسور این آقا از لبایک همینه، همین المیسور لا یسقطو بالمعسور. مرحوم آیت الله خویی میگه ما قاعده میسور قبول نداریم، بعضی دیگر هم از آقایون دیگه اهل عصرمون دیدم میگن قبول نداریم قاعده میسور رو، ولیکن نحنا شیدنا ارکانها ها فی کتاب نال قواعد الفقهیه، ارکان قاعده میسور و عدلش رو ما در اونجا گفتیم، گفتیم این قاعده هم شرعیه هم عقلاییه. شرعی هست برای اینکه از مطالعه موارد مختلف ما میتوانیم اینو به دست بیاریم. مثلا در باب نماز داریم که اگر کسی نمیتوانه ایستاده بنشینه، نشسته نمیتوانه بخوابه و امثال این داریم. بله اگر موارد مترد باشه، یه مورد و دو مورد نباشه، یه مورد دو مورد باشه، قیاسه لیکن به مذهب نا. اما اگر دیدیم متردن در ابواب مختلف آمده است که به همین مقدار که میتواند قناعت کند، ما از آن میتوانیم چیز کنیم، اخذ یه قاعده کنیم. مثلا جبیره، آخه این جمیره در واقع میسور وضوع کامل دیگه. حضرت هم فرمود ما جعل علیکم فی الدین من حرج، به قاعده لا حرج هم بهش تمسک جستم، چون قاعده لا حرج در مواد قاعده میسور هم جاری میشه. و فرمودن حالا که نمیشود روی اون پای زخم مسح کنی، اون چیزی که روش گذاشتی بران مسح کن. خب در اینجا میبینیم این دستور رو دادن. بله قاعده حرج برای این که لازم نیست جلدت رو مسح کنی این رو استفاده کردن، اما باقی شبه جاویار این قاعده میسوره. فرمود خود اون عضو مجروح رو مسح نکن، قاعده لاحرج، باقی رو مسح کن، قاعده میسور. اگر موارد من نوشتم در قاعده الفقهیه موارد رو استقصا کنیم، از موارد میتوانیم یه قاعده عامه ای بفهمیم. این خودش یه دلیل میشه، یه دلیل هم بنای عقلا بر اینه. در مورد نماز اگر روایت نداشتیم، بنده نمیتونم نماز بخونم ایستاده و صلات هم لا تترکو به حال، هیچ روایت نداشتیم، ما چی میگفتیم؟ میگفتیم نشسته بخون. نشسته نمیتوانه بخونه، از صلات لا تترکو به حال، میگفتیم میسورش اینکه خوابیده بخون. حتی روایت نبود ما میگفتیم. بنای عقلا بر این است که اگر یه چیزی مراتب میسور و معصور داشته باشد، اگر میسور را نتوانست به جا بیاورد، معصور را نتوانست به جا بیاورد، میسور میگن به جا بیار. مولای به عبدش دستور داده است برو یه غذای چنین و چنانی و فلانی به ساعت برای من تهیه کن. آمد گواه نشد، میگه خب نشد، میخواستی اون پایین ترش رو بگیری، نوع اقل رو بگیری، نمیگه خوب کردی ترک کردی. هم بنای عقلا در قاعده میسور هست با ملاحظه موارد مختلف، هم روایات استقصا میشه کرد. و خود این که المیسور لایس خطوب المعصور، خود این یه روایته و دو روایت مرسله ای هست، اونم میتونه، اونم جز ادله شه ما لا یدرک کلو لا یترک کلو، این روایت هم یه روایت مرسله ای هست. ما همه اینها رو در القواعد الفقهیه جمع کردیم مجموعه شد. حالا برسیم به استنابه. ما فعلا داریم اولی رو میگیم که اون مقدار توانش رو بخانه، این مطابق اجازه، این مطابق قاعده میسوره. حالا بعضی از آیون میگن قاعده میسوره رو جد نمیدانیم، ما میدانیم، ادله متعدد هم برش اقامه کردیم، از اون روایات به اصطلاح مرسله گرفته تا استقصا از موارد مختلف احکام شهر تا بنای عقلا. در اشعار فارسی همین قاعده میسور منعکس کدام شعر فارسی؟ آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی. دیگه راجب مسجد میگه، راجع به مسجد میگه گر نباشد فرش ابریشم تراز، با گلیم کهنه مسجد بساز. قاعده میسوره که در اشعار بعد شعرام آمده تا چه رسد به بنای عقلا که میگن. به هر حال حالا اجازه بده
جریان میسور در عبادات مطرحه. و اون اینه که عبادات امور توقیفیه هستن. قاعده میسور اگر بناواسط جاری بشن، فرضاً در صلات اگر من یک رکعت نمیتونم بخونم، باید میسور میگیره که یک رکعت رو بخون اگر دو رکعت نمیتونم.
بله، اگر نه نرسه ما در صلات هم میگیم منتاج یه رکعت میسور چهار رکعت نیست. اگر سه رکعت برسه الان ما در وقت هم میگیم من ادرک رکعت من الوقت فقط ادرک الوقت، اونم نوعی میسور. هیچ منافات نداره، این قاعده حاکم میشه برمون. بله در فاقد و طهورین هم ما میگیم احتیاط این است که بخانه، ما میگیم احتیاط این است بخانه و آدم قضا کنه، نمیگیم نخانه. اون مسلم اجازه بدید این اولیش که به عنوان قاعده میسود، و اما دومی ترجمه. ترجمه هم نوعی میسوره، یه رقم میسور این است ملحون رو بخونه، یه رقم میسور این است که ترجمه کامل بخونه، اونم نوعی میسور حساب میشود نسبت به اون ذکری که باید بگه. پس هرچه در ملحون گفتیم عربی دست پا شکسته است، با فارسی کامل میگیم کل واحد من هما میسور. حالا اذا دار الان بین هما ممکنه کسی تخییر بگه، میگه همین میسور است، همون میسور است، قاعده میسور این اجازه میده، قاعده میسور اونم اجازه میده، بنابراین باید قائل بشویم به تخییر بین هما. حسب قواعد داریم حساب میکنیم، روایات حال و هوای دیگری داره. و اما سومی ترجمه میسوره دیگه، شما نمیتوانید به عربی بخوانید، بعضیا گفتن به فارسی، گفتن در حال اختیار هم میتونه بخونید، و حالا در حال استقرار ما میسور میدونیم، شما اشکال میکنید. و اما استنابت، استناب خلاف قاعده به هر زبانی، به یه لسان امکان، به لسان خودش که کامل بخونه، فارسی لازم نیست، مثال فارسی. و اما استنابه خلاف قاعده است. خداوند به شما گفته حج به جا بیارم، من به جا بیارم چه فایده؟ به شما گفته وضو به جا بیار، من وضو به جا بیارم چه فایده؟ نقل کردن اخیراً کسی وصیت کرده بوده واجب نماز روزه هاش، گفت نماز هم کامل خوندم، فقط 5 سال به جای من وضو به جا بیاورید. در هر حال میسور، مل استنابه میسور نیست، دیگری میخواد به جا بیار چه ربطی به من داره؟ ولذا ما میگیم از استنابه مخالفون للقاعده، مگر روایت و دلیلی برسه. بذارید به تعبیر دیگری عرض کنم، استنابه گاهی در عملی است که به وسیله هر کس میشه انجام بشه. تطهیر مسجد رو من الان عجله دارم، من نائب میگیرم میگم تو تطهیر مسجد بکن، من میرم. خیلی خوب، تطهیر مسجد به وسیله همه حاصل میشه. حالا من واجب شده برم استنابه میکنم، میگم شما این کار رو بکن، یا بر من واجب شده این ادا دین کنم، شما رو نائب میگیرم، شما ادا دین من بکن، بیاییم پولش. اما یه چیزی هست مثل عبادت، عبادت من میکنم که پرورش پیدا کنم، قرب الله باشه. شما عبادت میکنی من قرب الله پیدا کنم، این خلاف قاعده است. استنابه در اینجا معنی نداره، مگر روایتی برسه. تعبدن میگیم چشم، روی چشم و سلمون میزنیم، گفتن در حج استنابه جایزه، در نماز استنابه جایزه، در روز استنابه جایزه، نسبت به میت یا نسبت به عاجز از انجام حج. اینا قلب خود من که قلب خدا پیدا نمیکنم، من سبب نشم. به هر حال پس استناب مرسی مال و اخرس استناب علا خلاف القاعده است، اما ترجمه و ملحون هر دو مشمول قاعده میسور هست. هادا به حسب روایت، اگر به حسب روایت باشه میگیم اسنابه بز کنار، مخیری بین اون دو، میخوایی ملحون بخوان، میخوایی ترجمه کامل بخوان. اما ببین سراغ روایات ببینیم روایات چی میگه. اون اسنابه او تلقینه، تلقین ما تلقین اشکال نمی کنیم، تلقین بکنم، تلقین ابن داره، اونم همینطوری میشه دیگه. شخصی تازه مسلمان شده میگیم اصلا نماز نخون، میگه من ترجمهش میتونم، عربی هیچ نمیتونم، نماز نخون کنم یه ماه تا یاد بگیرم، میگیم نه ترجمهش رو بخون فعلا، حالا که نمیتوانی عربیش بخونی نماز لا تتکو به حاله. و اما روایاتی که ما داریم، سه تا روایت داریم، یکیش در باب اخرس میخوایم اولویت بگیریم و دوتاش نه. و اما اولین روایتی که داریم، بله روایت دو از باب 67 از ابواب قرائت در صلات، جلد چهارمه، تکرار میکنم، جلد چهارم وسائل، ابواب قرائت صلات، باب 67، حدیث دو از قرائت صلات خواستن بیان لبیک رو درست کنن. روایت روایت قربان اسناد خیلی، راوی آخرش هم مسعدت ابن صدقه است. مرحوم آقای خویی در این تغییراتی که ازشون هست میگن این روایت مسعدت ابن صدقه معتبره، بعضی دیگه هم طبعنده ایشون گفتن معتبره، در حالی که مسعده محل بحثه، محل بحثه این در بعضی از کتب اصلا توثیقی در بارش نقل نشده، به صورت مجهول ذکر شده، جامع الروات هیچ توثیقی متنی در بارش نمیگه. از مرحوم علامه مندسی نقل میکنن که گفته من روایات مسعده رو متقن دیدم و لزا می شود بران اعتماد کرد، این که کافی نیست، روایاتشو متقن دیدم، بنابراین روایت روایت معتبره. و مشکل قربان اسناد هم داره، قربان اسناد خب سند چه محل بحثه، مسعد هم که محل بحثه، چرا هم گفتن این روایت روایت معتبره ایست و باید بهش عمل کرد. خب حالا دلالتش بود، دلالتش میگه سمعت و جعفر ابن محمد علیه السلام یقول انک، عبارت رو دقت کنید، این در باب قرائت نمازه، میخوام پلی بزنیم به لبیک، انک قد ترا من المحرم من العجم لا یراد منه ما یراد من العالم الفصیح، انک قد ترا من المحرم، محرم من العجم یعنی چه؟ محرم یعنی آدم عاجز، یعنی آدم محروم، یعنی نمیتوانه به قرنه بعدش، من المحرم من العجم لا یراد منه ما یراد من العالم الفصیح، این آدمی که عاجزه، قادر نیست، محروم است از اینکه کامل بخوانه، از او نمیخواهیم آنچه را از عالم فصیح میخواهیم. و کذالک الاخرس فی القراءت فی الصلاة و التشهد. اخرس هم فراموش کردم بگم، اخرس هم یکی از اون مواردی است که استقصا انسان میکنه برای قاعده میسور. اخرس گفتن اشاره به دستش کنه و تحریک لسانش، این چیزی غیر از قاعده میسوره، یه تعبد خاصیه. خودم مثلاقی از مصادیق اینا رو جمع کنید کم نیست در. و کذالک الاخرس فی القراءت فی الصلاة و التشهد و ما اشبه ذالک. ما اشبه ذالک لبیک را هم شامل می شود. فهذا به منزلت العجم و المحرم. این به منزله عجم است و محرم، کسی که نمیتونه خوب بگه. اخرس هم اونطوریه، لا یراد منه ما یراد من العاقل. عاقل در اینجا یعنی عادل، من العاقل المتکلم الفصیح. اونی که از اینا میخوان از عالم متکلم فصیح تفاوت داره، هر کدامشون به اندازه توانشون. اصلا لحن روایت خودش لحن قاعده میسوره. لحن روایت وقتی دقت میکنی خود امام هم به صورت لحن قاعده میسور میگه. خب دلالت این روایت زیدی هم داره که خالی از اشکالاتی نیست، یعنی اشکال عبارتی عبارتش مشبه شه، زیدا من کاری ندارم. صدرش دلالت خوبی داره به اینکه اخرس به مقدار توان، عجمی هم که تازه وارد شده است و قادر نیست، به مقدار توانش همین کافیه. نه نیابت نه ترجمه. دلالت روایت خوبه، سند روایت محل بحث و ایراد است از دو جهت. آیونی که این روایت رو صحیح و سند دانستن خب بهش فتا دادن و مشکلی نداره. این یک روایت که در باب چیز وارد شده. بله؟ عالم، عاقل یعنی عالم نه عادل. و اما حدیث دیگری داریم، اونم سندش مشکل داره، حدیث سه باب 59 از ابواب قرائت فی الصلاة باز، جلد 4 وسائل ابواب قرائت در صلات، حدیث 1 باب 59. 3 عددی است که من برای خودم داشتم اینجا، 1 باب 59 حدیث 1 باب 59 از ابواب قرائت از صلات جلد 4. روایت عن نوفلی عن سکونی. مشکل نوفلی و سکونی هر دو مشکل دارن. عن ابی عبدالله قال تلبیت الاخرس و تشهده و قراءته القرآن فی الصلاة. لبیک هم در این که در باب اخرس هم بحث خواهیم کرد، تلبیه اخرس، تشهدش، قراءت قرآن در صلاة، تحریک و لسانهی و اشارته به اصبعه. این در باره اخرس، ولی آیون آمدن به این استدلال کردن که ما نحنفی اولویت داره. اخرس که هیچی نمیتونه بگه، استنابه برش نگفتن. گفتن همین اشاره و همین کافیه. خواهد این آقا که میتوانه لبیک رو بگه یه خود غلط میگه، به طریق اولا این ملحونش رو بگه. چرا ملحونش رو نگه؟ آمدن از اولویت استفاده کردن و به مقتضایش فتوا داده اند. این حدیث دوم. و اما درباره یه حدیث سومی داریم اینجا که حدیث دوی باب 39 از ابواب احرام، اون دو تا مال جلد چهارم صلات بود، این مال جلد نهم احرامه. جلد نهم احرام. روایت عن یاسین ضریر، ضریر نابینا رو معمولا میگن، عن حریز عن زراره. خب اینجا راوی یاسین ضریر مجهوله و هیچ دربارش توصیقی نرسیده، همه قبول دارن. حریز خوبه، زراره خوبه، اما خب یه راوی در وسط سند مشکل داره. ان رجلا قدم حاجن لا یحسن ان یلبی، شخصی آمد به عنوان حج، عرب نبود، عجم بود، لا یحسن ان یلبی، نمیتوانست. فاستفتی له ابو عبدالله، سوال کردن در بالش از امام صادق علیه السلام. فامر له ان یلبا انه، استنابت، امر له ان یلبا انه. بنابراین این روایاتی که داشتیم، این یکی یلبا انه، اون دو تا روایت هم میگه همون ملحونش کافیه. همه این روایات سندش از نظر ما ضعیفه. خب حالا که سند ضعیف شد، ولو دلالتاش خوب بود، باید چیکار کنیم؟ باید برگردیم سراغ قاعدمون و مطابق قاعده فتوا بدیم. بله؟ در اخرس عمل کردن، اما در غیر اخرس محل بحثه. بله؟ بله؟ اون مقداری که بلده به جا میاره. البته کسی که قادر بر جماعت باشه، واقعا احتیاط این است که بره با جماعت که امام از اون نیابت میکنه. به هر حال این اجازه بید من جمله بگم، این سه تا روایت از نظر سند اشکال داره و جبران ضعف سندن به عمل مشهور در مورد لبیک نداریم. لبیک رو خیلی ها متعرض نشدن در باب این عجمی تازه وارد. اینایی هم که متعرض شدن دیده همه با هم اختلاف داشتن. اگر قبول کنیم، قبول نمی کنیم که هیچ کدام از این روایت صحیح باشه، ما می رویم سراغ قاعده. اگر قاعده ما باید تخییر قائل بشیم بین ترجمه و بین ملحون. اولویت با ملحون. البته اگر کسی بخواد احتیاط کنه، الاحوال جمع بین حرصه هست که امام گفته، ولی صحبت این هم باید یه فتوای بدی. در لبیک آسونه که این حرصه جمع کنه، اما در قرائت و تشهد نماز کار بکنی؟ یا باید معلوم بگه، یا باید ترجمه بگه، یا باید استناقه بکنه، اون یه کار مشکلی میشه. حالا لبیک آسانه، باید یه فتوایی بدیم، تکلیف مردم رو روشن کنیم. فتوای ما در اینجا تخییره، منتها در لبیک چون آسانه جمع بین هر سه کردن، یعنی استنابه هم بکنه. خوبه این مسئله رو تمام کردیم، فردا میریم سراغ مسئله آخر است. و صلی الله علی سید ان شاء الله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.